أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. تا الآن چند بار عرض کردیم که ما بحثمون در آیات اعتقادی است و معارفی. اولین آیاتی که بعد از روش شناسی تفسیر بیان کردیم آیات مبارکه سوره توحید هست. به مناسبت آیات سوره توحید عرض شد اول سراغ روایات بریم خالص ذهن، ببینیم روایات چه فرمایشاتی دارن، اونها رو استفاده کنیم، بعد برگردیم سراغ تفسیر آیات کریمه سوره مبارکه توحید. روایات جلد سوم بهارالانوار باب 13 رو خوندیم، باب 14 رسیدیم. در جلسه گذشته روایت 15 بودیم. روایت 15 از کتاب التوحید و معان الاخبار و عیون و اخبار الرضا بود. دو پاراگراف اولش رو خوندیم، به سرعت تکرار میکنم. المعاذی عن احمد الحمدانی عن علی ابن فضال عن ابیه، که این رو قبلا توضیح دادیم. قال سألت الرضا علیه السلام، شما ندارید کتابشو؟ بهار جلد 3 صفحه 318. سألت الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. ظاهر آیه اینه که اونها روز قیامت محجوب از پروردگارن، یعنی پس پروردگار زمینه رؤیت دارد و اینها در حجابین که مورد رؤیت پروردگار واقع نمی شوند. فقال ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به مکان یحل فیه، خدا توصیف به مکانی که حلول در اون مکان کند نمی شود، که بعد فیحجب عنه فیه عباده، که پروردگار در این مکان قرار بگیرد و بندگانش محجوب از او واقع شوند. شما ندارید؟ آره.
آها، خدا نمیتونه اونا رو ببینه؟
ظاهر آیه اینه، یعنی در حجابی قرار میگیرن که مورد رؤیت خدا واقع نمیشوند. این باید توضیحش داد. ولکنه یعنی انهم عن ثواب ربهم محجوبون، اینها محجوب از ثواب پروردگارشونن. کلا انهم یومئذن عن ربهم ای عن ثواب ربهم، پاداش پروردگار نسبت به اینها در حجب قرار میگیره، به این معنا که اصلا ثوابی از طرف پروردگار به اینان تعلق نمیگیرد. این بخش اول در این آیه شریفه. خود سوره توحید رو عرض کردیم، ای که میفرماید قل هو الله احد، این احدیت خدا، این صمدیت خدا، این که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، مجموعه سوره توحید همش میخواد بگه که خدای متعال از سنخ بشر نیست، خدای متعال قابل توصیف به توصیفات بشری نیست. ما به مناسبت گفتیم اول بیایم این روایات رو که
اشاره به آیه دیگه کردن ظاهرا،
بله نه عرض کردم دوباره تکرار میکنم، عرض کردم این روایات باب 13 و 14 که عنوان باب 14 مثلا اینه: باب و نفی زمان و المکان و الحرکه و الانتقال عنه تعالی و تأویل الآیات و الاخبار فی ذلک. هرچی صفات جسمه، هرچی صفات بشره، هرچی صفات مخلوقه، این صفات مخلوق رو خالق ندارد. حالا داریم روایاتش رو میخونیم، مانعی نداره بعض از روایات در ضمن آیات دیگه آمده، ولی این کبرای کلی رو داریم از این روایات برداشت میکنیم.
روایت باب 14 دارم.
بله بله.
حدیث چندمه؟
حدیث 15 هم. قال و سألته عن قول الله عز و جل و جاء ربک و الملک صفا صفا. از این قول خدای متعال سوال کردم از حضرت رضا علیه السلام که وجاء ربک و الملک صفا صفا، پروردگار تو آمد و ملائکه هم صفا صفا آمدن. و پس این صفت مخلوقی میشه دیگه، چون جاء ربک. حضرت فرمودن ان الله عز و جل لا یوصف بالمجیء و الذهاب، توصیف به آمدن و رفتن نمی شود. تعالی عن الانتقال، صفت مخلوقیت، بلند مرتبه است و متعالی است از این که بخواد خدا انتقال درش معناب داشته باشد. انما یعنی بذالک، قصد کرده خدای متعال با این تعبیر که وجاء ربک وجاء امر ربک و الملک صفا صفا، و حذف مضاف دلالت اقتضا اگر یادتون باشه که اینجا حذف مضاف شده و جاء ربک ای جاء امر ربک. خب
امر ربک یعنی چی؟
دستور پروردگار. این فائده خوندن این روایات یکیش اینه که آیات دیگری هم که ممکنه ازشون چنین استفاده ای بشه اونها رو هم توضیح میده این روایات و تبیین میکنه. اینجا اول جلسه امروزه. قال و سألته عن قول الله عز و جل هل ينظرون الا ان یأتیهم الله، باز خدا بیاید به سوی آنان، فی ظلل من الغمام، در سایه هایی از ابر و الملائکه، ملائکه هم بیان. خب این رو شما چی توضیح میدید آقا جون؟ اینجا گفته الا ان یأتیهم الله، خدا بیاد به اصطلاح به سوی آنان. قال یقول هل ینظرون الا ان یأتیهم الله بالملائکه. اون آیه ظاهری ما اینه هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه، ملائکه هم بیان، خدا بیاد ملائکه هم بیاد. اما حضرت میفرمایند نه، الا ان یأتیهم الله بالملائکه. عطابه یعنی فرستاد، بابا متعدی میشه، خدا ملائکه رو بفرسته با این خصوصیات، یعنی در واقع والملائکه نیست بلکه بالملائکه هست. و هاکذا نزلت، در این تعبیر حضرت میفرمایند این گونه نازل شده، یعنی بالملائکه. که این اگر این روایت رو مثلا ما و یا امثال این رو بپذیریم، باید بگیم تحریف به یک لفظ، به یک حرف در قرآن واقع شده که واو بوده در نزول ظاهری فعلی، در حالی که این چی بوده؟ با بوده. حالا یا مگر این که بگیم که والملائکه، بله دیگه توجیه دیگه ای خیلی نداره. مثلا بالملائکه، یا در تعبیر دیگر
روایت کامل همه چیش درسته، یعنی مشکل روایت نداره.
سندش رو عرض کردیم که در جلسه قبل عرض کردیم، معاذی رو که این راویش برای بنده مجهوله، ولی احمد همدانی عرض کردیم، مرحوم ابن اقدس که ایشون زیدی جارودی بوده ولی ثقه است، نفر سوم علی ابن فضال که علی ابن فضالم میگن ایشون فقیه اصحابنا بالکوفه و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحدیث و اینهاست.
یا خواهد پیرزی همین از آن خدمت شما که با قواعد نحوی اونم سازوار بالملائکه دیگه.
بالملائکه نیستش
هم خود نمیدونم تو قرآن نیست ولی میگم این حدیث سازگارتر دیگه.
بله علی ای حال
تحریف نمیشه باید توضیح محسومه دیگه.
وقتی میگن ها کذا نزلت این رو چی معنا کنه؟
نمیان لحظش نازل شده چون لحظش با هم نازل
میدونم شده. یعنی شما میخواید بگید معناش اینه. خب بعد باید توجیه کنیم که واو به معنای با باشه. من اینا فکرشو کردم که حضرت میگن ها کذا نزلت شاید میخوان بگن این معنای نازل شده است، ولی این معنای نازل شده است دیگه باید واب رو یه جوری درستش کنیم که به معنای با باشه. خب بعد راوی میگه که از حضرت سوال کردم که و سألت عن قول الله عز وجل سخر الله منهم. اینا صفات مخلوقه یکی یکیش، خدا اینها رو مسخره میکنه. سخر الله منهم و عن قول الله یستهزئ بهم، خدا اینا رو استهزا میکنه. و عن قول الله و مکرو و مکر الله، خدا مکر داره. و عن قول الله عز وجل یخادعون الله و هو خادعهم، خدا به اونها خدعه میزند. خب اینا که همه صفات مخلوق، استهزاء و مسخره و مکر و خدعه. و فقال علیه السلام ان الله عز وجل لا یسخر ولا یستهزئ ولا یمکر ولا یخادع، هیچ کدام اینها نیست. ولکنه عز وجل یجازیهم جزاء السخریه والاستهزاء والمکر والخدیعه، یعنی خدا پاداش و جزای پاداش نه جز، چون پاداش معمولا مثبت انگاشته می شود، خدا جزای این صفات اینها رو بهشون میده. یخادعهم یعنی خدا در مقابل خدعه اینها جزای و مجازات خودشون رو بهشون میده، نه اینکه خدا خودش خدعه میزند، خدا خودش مسخره میکند، خدا خودش استهزا میکند و خدا خودش مکر میکنه. تعالی الله اما یقول الظالمون علوا کبیرا. بعد چند مرحوم علامه مجلسی بیانونی دارن، میفرماین قال الزمخشری فی الآیت الاولا. آیه اولا کدوم آیه؟ تو این روایت چند تا آیه مطرح شد دیگه. اولین آیه این بود کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینها روز قیامت محجوب از پروردگارن، که ما توضیحش دادیم محجوب از چیان آیون؟ محجوب از ثواب پروردگارن. زمخشری میگه کونهم محجوبین ان، این افراد محجوب از خدای متعالن، تمثیل للاستخفاف بهم، یعنی در واقع تشبیهیه که اینها رو مورد خفت و خاری قرار بده و مورد اهانت قرار بده، نه اینکه خدا در حجاب باشه. یعنی اینکه اینها محجوب از پروردگار، خدا محجوب از اینهاست. لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للمكرمين لديهم، اذن بر ورود بر ملوک داده نمی شود مگر برای کسایی که در نزد ملوک مکرمن. خب پس صادق بگیم که او اون ملک محجوب از اینها شد، یعنی اینها دسترسی به اون ملک پیدا نکردن. اینجا هم بله
اینا محجوب نیستن،
اون محجوب از این هاست. بله. یعنی اینا یه آرای دسترسی به ملک پیدا نمی کنن. صادق بگیم که ملک از دست اینها در حجاب است. این ولا یحجب عنهم الا المهانون عندهم، و محجوب از این افراد نمی شود الا کسانی که در نزد اونها چیان مهانن، ارزشی ندارن. خب بله دیگه، آدم محجوب از کسانی میشه که بی ارزشن در نزد انسان، ولی اگر کسانی با ارزش باشن آدم اجازه ورود به اونها میده و محجوب از اونها واقع نمیشود. و قال الرازی فی الآیت الثانیه، آیه دوم چی بود آیون؟ و جاء ربک و الملک صفا صفا، که گفتن مراد از جاء ربک چیه آقایان؟ جاء امر ربک هست. رازی همون فخر رازی در آیه دوم گفته اعلم انه ثبت بالدلیل العقلی که ان الحرکت علی الله محال. رازی میگه یقینا با دلیل عقلی حرکت بر خدای متعال اصلا محاله، جاء ربک محاله که به معنای ظاهریش حمل بشه که خدا مجیء داشته باشه. چرا؟ لأن کل ما کان کذالک کان جسما، همون عرض دائمی بنده که اینها
حرکت هم با نفی کنم سکون با نفی کنم بس چجوری؟
چون اینا همه صفات مخلوقه، صفات جسمه، خدا جسم نیست. تعالی الله عن ذلک.
خدا چیه؟ ماهیتش میشه
ذات خدا رو نمیشه تشخیص داد دیگه. یکی از چیزهایی که عقل انسان بهش راه نداره ذات خداست. معصومین
نگفتن تو ماهیت خدا؟
خود معصومین هم میگن هرچه در ذات خدا بیشتر تفکر کنید وله و حیرتتون و سرگردانیتون بیشتر میشه. و یکی از چیزهایی که ما نهی شدیم از تفکر درش، تفکر در ذات خدای متعاله. خب ثبت به دلیل العقلی این که حرکت بر خدای متعال محاله، یعنی ان الحرکت محالون علالله، محال بر خدای متعال. لأن کل ما کان کذالک کان جسما، هرچی حرکت داشته باشه ای در واقع میشه جسم. والجسم مستحیلون ان یکون ازلی، یا جسم نمیتونه ازلی باشه. چرا؟ چون جسم میشه مخلوق و مخلوق باید یک خالقی داشته باشه و چیزی که مخلوقه بالاخره نیازمند علته و این میشود معلول و نمیتونه چی باشه آقایان؟ ازلی باشه. خب میشه حادث. فلابد فیه من التأویل، گفته باید این آیه و جا ربک رو ما چکارش کنیم؟ تأویلش کنیم. و هو ان هذا من باب حذف المضاف و اقامت المضاف الیه مقامه، بگیم مضاف حذف شده مضاف الی جاش نشسته، که اتفاقا در توضیح حضرت رضا علیه السلام هم همین بود که حضرت فرمودن جاء ربک ای جاء امر ربک، امر میشه مضاف، مضافی که اینجا محذوفه. خب ثم ذلک المضاف ماهی، ماهو این مضاف چیه؟ در این که مضاف چیه چند وجهه. احدها و جاء امر ربک للمحاسبه والمجازات، همین که حضرت رضا گفتن. فخر رازی هم تو تفسیرش از همین فرمایش حضرت رضا علی الظاهر استفاده کرده و میگه وجاء امر ربک، امر و دستور پروردگار برای چی؟ برای محاسبه و مجازات. و ثانی ها وجه دوم وجاء قهر ربک کما یقال جاءتنا بنو امیه ای قهرهم، اون قدرتشون آمد سراغ ما. و جاء ربک ای جاء قهر ربک، اون قدرت پروردگار که سبب مقهوریت بندگان می شود آمد سراغ اونها، قهر و غلبه و غضب پروردگار به سراغشون آمد. احتمال اولش رو از روایت حضرت رضا گرفته، از خودش دیگه داره تأویل میکنه دیگه.
شاهد هم داره دارید؟ قهرهم بدون شاهد؟
نه اینا تأویل میکنه دیگه، باب تأویل که برای اینها خیلی بازه دیگه. ما قائلیم که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل قرآن رو نمیدونه جز خدا و راسخان در علم. اما این مفسرین که برای خودشون خیلی کارا میکنن دیگه، لذا ما میگیم که در تفسیر عرضبنده، در روش های تفسیری که بحث میکردم عرضبنده رسید به این روش، روش اجتهادی اما اجتهادی روایی. چند روش داریم ما؟ روش اجتهادی روایی یعنی این که در تفسیر ما اجتهاد داریم اما با مراجعه به روایات. اول خالص ذهن باید بریم سراغ روایات ببینیم از روایات چه میفهمیم. اگر جایی روایتی نبود اونجا ظاهر قرآن البته در حق ما حجته، اینجوری نیست که دیگه ظاهر حجت نباشه. خب احتمال سوم، و جاءت جلائل آیات ربک، اون جلیل های آیات رب یعنی بزرگ آیات بزرگ پروردگار آمد به سوی اینها. لأن هذا یکون یوم القیامه، چون این که و جاء ربک منظور روز قیامت است. و فی ذلک الیوم تظهر العظام و جلائل الآیات، و روز قیامت است که امور مهم و آیات بسیار بزرگ خدا آشکار می شود. واقعا هم همینطور دیگه، روز قیامت روزیه که پرده ها میره کنار، واقعیات بروز و ظهور میکنه، آیات بزرگ الهی تجلی میکنن. یکیش از آیات بزرگ الهی مثلا تجلی مقامات معصومین و از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها است که وقتی وارد صحنه محشر میشوند چه عظمتی داره، در قبه ای از نور و ظاهرها رحمت الله و باطنها عفو الله، و اصلا تصور کنید که در اون قبه از نوری که حضرت زهرا وارد صحنه قیامت میشن، ظاهر و باطنش عفو الله و رحمت الله، اصلا تجلی عفو الهی و تجلی رحمت الهی در ظاهر و باطن اون قبه ایست که بر فراز مرکبی است که حضرت زهرا سلام الله علیها در او بر او سوار شدند. و چیزهای دیگه، تجلی مثلا منبر نورانی که پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان فرمودن علی جان روز قیامت که می شود در صحنه محشر خدا خلائق اولین و آخرین رو جمع می کنه و منبری از نور زده می شود که همه خلائق او رو می بینن. من میرم بالاترین نقطه منبر و بعد از من یک نقطه، یک پله پایین تر شما واقع میشی، و همینطور از اون طرف منبر هم بعد از من ابراهیم خلیل قرار میگیره در بین انبیا، مقام حضرت ابراهیم بعد از پیغمبر اکرم بالاتره. بعد خدای متعال اجازه و اذن بهشت و جهنم رو
بعد از اهل بیت قرار میگیرن
در اون طرف منبر، در طرف انبیا، و خدای متعال اختیار بهشت و جهنم رو به من واگذار میکنه و من اختیارش رو به شما واگذار میکنم، یکی میگیم قسیم الجنت و النار و الی آخر. خب این تجلیات، تجلی شفاعت یک مقام بسیار مهمی است که در روایات داریم اگر کسی شفاعت رو انکار کنه، شاید شفاعت هم داریم که فلیس منا اهل البیت، خیلی مهمه بحث شفاعت، هم از جمله بحث های بسیار مهمه، و امثال اینها. پس تأویل سوم این شد، فجعل مجیئها، این که قرار داده خدای متعال مجیء این آیات بزرگ رو و نشانهای بزرگ عظمت رو، جعل اینها را مجیئا له، به عنوان مجیء خودش میگه جاء ربک، در حالی که جاء جلائل آیات ربت، تفخیما لشأن تلک الآیات، به خاطر تفخیم شأن آیات نسبت به خودش داده مجیء رو، در حالی که مجیء جلائل آیات بوده. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم، و جاء از ظهوره، ظهور پروردگار آمده، یعنی خدای متعال بارز و ظاهر شده. ظهور منظور ظهور جسمانی نیست، خودش میگه و ذالک لان معرفت الله تسیر و ذالک الیوم ضروریه، شناخت خدا در روز قیامت دیگه ضروری است. فسار ذالک کظهورهی و تجلیه للخلق، اگر کسی ظهور و تجلی برای خلق کنه، چطور خلق به وجودش علم پیدا می کنن؟ خدای متعال تجلی ظهور داره در روز قیامت، یعنی همه معرفت به خدا پیدا می کنن. و خدا رو میفهمن که خدایی هست و چنین و چنان. البته در همین دنیا هم انصافا هر بنده ای، هر مخلوقی و هر انسانی علل قاعده باید معتقد باشه به این که یک قوه قاهره ای و نیروی مدبری ورای این عالم هستی هست که ما اسم او رو میگذاریم خدای متعال و الی آخر. این هم احتمال چهارم. فقال و جاء ربک ای زالت شبه شبهات و ارتفعت شکوک، شکهای در مورد خدای متعال مرتفع شد. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم و خامسها انهازا تمثیل لظهور آیات الله و تبیین آثار قهره و سلطانه، این یه مثالی است و جاء ربک برای ظهور آیات خدای متعال و تبیین آثار قهر و سلطنت خدای متعال که مثلت حاله فی ذلک به حال الملک، که تمثیل شده حال خدا در این تبیین آثار قهر و سلطنت به حال پادشاه و ملک، اذا ظهر به نفسه وقتی خودش بیاد ظاهر بشه و از پس پرده دیگه فرمان نده بیاد جلو، فانه یظهر به مجرد حضوره من آثار الهیبت و سیاسه، ظاهر می شود به مجرد حضورش ظاهر می شود از آثار هیبت و عظمت و سیاست. حالا چی ظاهر می شود؟ فاعل یظهر، این مالا یظهر، مالا یظهر به حضور عساکرهی کلها، اگر لشکریانش باشن، اون چه که از هیبت و عظمت میخواد ظاهر بشه با ظاهر شدن خودش خیلی فرق میکنه. یه بار مثلا لشکریانش میان صف میکشن، یه بار خودش هم میاد این طرف پرده و ظاهر میشود. خب اینجا مشاهده آثار عظمت خیلی بیشتر هست و جاء ربک به این معناست. سادسها تمثیل ظهور آیات الله به حال ملک، ظهور آیات خدای متعال. یظهر یعنی اگر یک ملکی خودش ظاهر بشه چجوری خیلی تأثیر گذاره، هیبت و عظمتش ظاهر میشه، خدا هم آیاتش ظاهر میشود و این گونه هیبت و عظمتش برای آیات خلق
آیاتش خودش.
نه آیاتش دیگه، خود خود
ملک نمیشه دیگه جهان.
چرا دیگه
خودش ظاهر میشه؟
خب فرق خب باشه، آیات ظهور خدای متعال خود خدا که ظاهر ظاهری نمیشود دیگه.
نه میگم آیاتش مثل سربازای ملکه.
نه آیات خدا، آیات خدا با سربازها خیلی فرق میکنه. اون آیات عظمتی که خدای متعال داره در روز قیامت، اون مثل ساندیدن از یک سربازهایی که نیست که.
با اهل سنت که قائل به تجسم
هستن، مبنای خودشون شاید همینه.
خب نه، این تمام این خود فخر رازی داره توجیه میکنه نفی جسمانیت رو، میخواد بگه مراد از وجاء ربک اینا هاست و مجیء پروردگار نیست. خب در این مقام لااقل الان که در اون مقام نیست. خب بله. و سادسها ان الرب المربی فلعل ملکن هو اعظم الملائکه، رب المربی ببخشید، رب المربی فلعل ملکن هو اعظم الملائکه هو مرب للنبیه جدن فکان هو المراد من قوله و جاء ربک. ایشون میگه که و جاء ربک، این رب اصلا خدا نیست، ربک کاف خطاب به پیغمبره و جاء ربک یعنی جاء مربی شمای پیغمبر. نه حالا من توضیح دارم اینجا، مربی شمای پیغمبر آمد که لعل این مربی پیغمبر، این لعل یک ملکی باشد که اعظم ملائکه است و او مربی پیغمبر است جدا، فکان هو المراد من قوله و جاء چی ربک. البته ما اینو قائل نیستیم چون مربی باید از مربا شأنش عجل باشه، یه چیزایی داشته باشه که مربا نداشته باشه، اما پیغمبر اکرم چون اشرف مخلوقاتن تربیتشون هم باید توسط خود خدا باشه. در روایت داریم امام صادق علیه السلام میفرمایند ان الله عز وجل ادب نبیه، خودش ادب نبیه، فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب، وقتی دیگه به کمال رسون ادب پیغمبر اکرم را، قال که در مورد پیغمبر اکرم اون تعبیر مخصوص، بله، و انک لعلی خلق عظیم تا آخر. یا در روایت امیر مؤمنان داریم که حضرت میفرمایند که ان الله عز وجل ادب، بله، پیغمبر اکرم ادیب الله و انا ادیبه، من ادیب و تربیت شده پیغمبرم و پیغمبر اکرم تربیت شده خدای متعال. علی ای حال، خب اگر باشه، توجیهش اینه که در واقع از این طریق، ولی خب ما باز اعتقادمون اینه که تمام فیوضات در عالم هستی از طریق کیه؟ از طریق خود پیغمبر اکرمه. و قالت تبرسی رحمه الله، خب این که بود توجیهات این آقا در مورد آیه دوم. آیه سوم چی بود؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه، که حضرت رضا علیه السلام گفتن چی؟ بالملائكه، خدای متعال میفرستد ملائکه را. یادتونه دیگه. تبرسی رحمت الله علی در آیه سوم، دقت کنید، اونجا گفت وقال الزمخشری وقال الرازی، اما به تبرسی که میرسه میگه رحمه الله، و قال، چون شیعه بوده دیگه، و قال تبرسی
مجلسی هم خودش یکی از اخبارین بوده، من
شیعه که شیعه که
نه بگم الان مجلسی که ما قبول نه شیعه مون، چرا میاد از فخر رازی و چون شیعه متعصبی هم بوده زاران.
بله خوب اشکال نداره، این صناعتهای ادبی رو میخواد بگه که در اینجا مثل فخر رازی هم یه توجیهاتی دارد، اشکال نداره جان؟ بله، حالا تأییداتم نباشه، میخواد بگه یعنی اینجا یه توجیهاتی و تأویلاتی دیگران هم دارن، اینا رو هم بدانید. و قالت تبرسی رحمه الله فی الآیت الثالثه هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام الهل ينتظر هؤلاء المکذبون به آیات الله، اینهایی که آیات الهی رو تکذیب میکنن، آیا انتظار میکشن که اینها الا ان یأتیهم امر الله ای عذاب الله، اینها انتظار میکشن که مگر این که امر خدا یعنی عذاب خدا بر اینها نازل شود. یعنی پس شد یأتیهم الله، یأتیهم امر الله، عذاب الله، یعنی اینجا یک مضافی باز تقدیر گرفته مرحوم تبرسی، و ما توعدهم بهی علا معصیته، و آنچه که آیات خدا وعده می دهد اینها را بر معصیت خدا، به اون چیز بر معصیت خدا، در ستری و در پوششی از ابر، و قیل قطع من السحاب فی ظلل من الغمام رو داره معنا میکنه، در قطعه هایی از ابر، و هازا کما یقال قتل الامیر فلانن و ضربه و اعطاه و ان لم يتول شيئا من ذلك بنفسه. خب تا همین جا بس میکنیم، ان شاء الله بقیه عبارات رو در جلسه بعد، ولله الحمد.